می میشنوید مجموعه جستارک هایی با طعم حکمت زندگی که جرعه جرعه مهمان من حسام ایپکچی هستید. همپیاله های من سلام بر شما، امیدوارم که در تندرستی و فراغتی غنی این جرعه که 50مین جرعه از پادکست می هست رو بشنوید. جرعه 50 مقارن با مناسبت های متعددیه. اول اینکه سرآغاز سال 1404 هجری شمسی، من این کلمات رو برای شما ذخیره میکنم و تقدیم میکنم. نمیدونم شما کی میشنوید، اما اگر هم دوره و هم زمان با من شنوای این کلمات هستید، امیدوارم که بهار پرباری برای شما پیش رو باشه. مناسبت دیگرش اینه که پایان 4 سال همراهی شما با پادکست می هست و جرعه 50 سرآغاز سال 50 هم هست و از جرعه 51 فصل 3 رو با هم دیگه آغاز میکنیم. بیش از این وقت رو در اعداد و ارقام سپری نکنیم که کار بر زمین مانده زیاده، حرف ناگفته زیاده، سطر ناخوانده زیادتر. منبع این اپیزود رو هم خدمت شما عرض بکنم. کتاب در باب حکمت زندگی تنها منبع این جوره هست و از ابتدای صفحه 59 تا پایان فصل، یعنی تا پایان صفحه 62، من خدمت شما عرض دارم. من وقتی که در مطالعه کتاب در باب حکمت زندگی به این کلمه ای رسیدم که الان میخوام خدمت شما عرض بکنم، ذهنم بسیار بهش مشغول شد و چند هفته ای هست که مشغول تأملم. هر از گاهی یادداشتی برمیدارم که اساره اون چیزی که فهم کردم تا به امروز آنیست که در دقایق پیش رو خدمت شما تقدیم میکنم. اما اون کلمه ای که ذهنم رو شکار کرد چه بود؟ کلمه فیلیستر. در صفحه 59 این کلمه کتابت شده و در پاورقی 50 این توضیحی که براتون از رو میخونم در شرح کلمه فیلیستر ارائه شده. توضیح به این قراره: در قرن 19 فیلیستر در زبان دانشجویان کسی است که از زندگی دانشجویی به زندگی مرفه قدم گذاشته، اما معانی دیگری نیز دارد و به طور کلی به کسی اطلاق میشود که از نظر فکری و احساسی بسیار محدود است. این توضیحی است که مترجم محترم در ذیل کلمه فیلیستر به ما ارائه می‌کنه. ما برای مطالعه و فهم مباحث آهسته آهسته باید به آیین شخصی برسیم، یعنی یک شیوه و یک روشی رو دست بیابیم که بدونیم به مزاج ما، به نحوه فهم ما سازگاری داره و برای خودمون مشخص کنیم. من بگم که من حسام اینگونه بهتر میفهمم، یا روش هضم مباحث در ذهن من به این طریق و به این آیین هست. با این مقدمه میخوام یک تجربه رو خدمت شما عرض کنم که مروجش نیستم، یعنی اصراری ندارم که دیگران هم باید چنین عمل کنن، اما برای من راهگشا بوده. به این قرار که کلمات رو مسخر فهم کنم، یعنی کلمات رو به خدمت بگیرم برای اینکه فهم رو برای من امکان پذیرتر کنن. یادم میاد موقعی که در روزهای دانش آموزی و دوران مدرسه بود، باید مثلا یک پاراگراف رو حفظ میکردیم یا چند عنصر رو حفظ میکردیم. شاید شما هم از این تکنیک استفاده کردید. برای اینکه مجموعه اینها در خاطرم بمونه، از حروف اول اینها کلمه میساختم. ممکن بود این کلمه حتی در لغتنامه فاقد معنی باشه، اما در ذهن من رسانا یک مبحث بود. همینطور که عمر رو به پیش رفتم، این بازی برای من جدی‌تر شد و حالا از همین قاعده میخوام استفاده بکنم و در ازای کلمه فیلیستر یک واژه‌ای رو پیشنهاد بدم. این توضیح رو هم عرض کردم که تأکید بکنم اصلا اصراری بر این نیست یا مدعی نیستم که این واژه از حیث ادبی واژه خیلی نابیه یا همه اصول زبان پارسی در اون رعایت شده. نه، من کارکرد دیگه ای از این لفظ انتظار دارم و در برابر کلمه فیلیستر از کلمه هرزنده برای خودم استفاده کردم. تلفیقی از هرز به علاوه زنده بودن، یعنی کسی که هر زندگی میکنه. از جنبه دیگه با کلماتی مثل سازنده، مثل ارزنده، هم آهنگه، هم ساختار نیست، اما هم آهنگه. حالا شما اینطور تصور کنید که حسام داره به شما میگه که آقا جان، خانم جان، بعضی افراد هرزندن. بعد شما از من میپرسید که یعنی چی هرزنده؟ و من در توضیح خدمت شما عرض میکنم که یعنی هرزندگی ندارن، هرز بودگی دارن. اینها زندگی رو به شیوهی هرز دارن تجربه میکنن. و بعد در ادامه شما متوقع توضیح بیشتر هستید. از من میپرسید که خب حسام، اینها مگه با چه کیفیتی یا با چه مختصاتی مشغول زندگی هن که تو به اینها میگی هرزی یا هرزنده؟ اینجا تازه میرسیم به سرآغاز جرعه پنجم و از اینجا به بعد میخوام خدمت شما توضیح بدم که چه افرادی هرزنده هستند. پاسخ این سوال رو اما دارم از کتاب در باب حکمت زندگی میدم، صفحه 59، 60 و 61. به طور خلاصه من میخوام به 5 ویژگی اشاره بکنم که اینها فرد رو به هرزندگی مبتلا میکنه. اما قبل از این که در شمارش این 5 ویژگی وارد شم، میخوام یک تذکر و یک عبرت رو بگم خدمت شما. رفقای اهل اندیشه من، دانشجوها، اساتید، دوستان متفکر، مراقب یک فریب نهادینه شده در ذهن باشید. ما هر وقت که مطالعه میکنیم در مورد اشرار، در مورد نادانها و نابخردها، در مورد ظالمها، انگار ذهن ما یک پیشفرضی رو به مسئله اضافه میکنه. اون هم بدین قراره که ما داریم در مورد دیگری صحبت میکنیم، ما داریم راجع به سکوی روبرو صحبت میکنیم. اگر شما هم مثل من لااقل در روزگاری عشق فوتبال بوده باشید، یادتون میاد روی سکوها تماشاچی ها به هم دیگه نهیب میزدن که رو به رو آماده باش و بعد از خجالت هم در میمدن. اگر قرار باشه من وقتی از هر زندگی صحبت میکنم، از ابتدا مفروض داشته باشم که دارم راجع به چیزی در دیگری حرف میزنم، این دانسته ها و این خوانده ها در من به عبرت و به بیداری بدل نمیشه. شما این فریب رو به شکل فراگیر در جوامع میتونید ببینید، بلخص نهادهای ایدئولوژیک، جوامع ایدئولوژیک و هیاهوهای سیاسی. اگر که کسی فریاد برمیداره که فرعون زمانت را بشناس و در ذهن خودش مفروض داره به شکل فرض قطعی مسئله که فرعونیت در دیگری است، یعنی وقتی من دارم میگم فرعون زمانت را بشناس، مسلماً خودم که منظور نیستم. من حتماً به نحو ذاتی زاده شده در سوی موسی هستم. فرعون سوی دیگر ماجراست. این فرض هیچ مبنای استدلالی نداره، فقط بازی ذهنه. در واقع از ابتدا فرض گرفته که من اگر دارم در مورد اشرار صحبت میکنم، در مورد سکوی روبرو دارم صحبت میکنم. اگر که به این فرد پاسخ بدیم که بسیار پند خوبی دادی، بله من باید فرعون زمانم رو بشناسم و از قضا مسیر شناخت رو طی کردم و به این جنبندی رسیدم که توی مصداق فرعون زمانه، یا من مسیر مطالعه رو طی کردم و به این خروجی رسیدم که تو از مصادیق طاغوتی، تو از مصادیق نمرودی، تو از مصادیق فرعونی، حیرت زده میشه و مسلم میدونه که حتما جایی در حل مسئله دچار اشتباه شدی. من نباید مصداق این قاعده‌ای که خودم دارم مطرح میکنم باشم. همیشه باید مصداق در سکوی روبرو باشه. تونستم این فریب نهان رو خدمت شما عرض بکنم؟ اگر من و تو به این فریب نهان مبتلا باشیم، مثل کسی هستیم که جای اینکه ساعت رو کوک کنه برای بیدار شدن، ساعت رو بالشی کرده به زیر سر برای بیشتر خوابیدن. این قشر از افراد عبرت رو تجربه نمی کنن. خواندن تاریخ خواب اینها رو سنگین تر می کنه، اما به بیداری منتهی نمی شه، چون از ابتدا با تحریف و با کج فهمی به سراغ مسئله می رن. چرا این مقدمه و تذکر جدی رو اول مطالبم عرض کردم؟ به خاطر اینکه اگر من در این خانشی که دارم و در این تأملی که دارم از اول مفروض داشته باشم که اگر دارم راجع به هر زندگی صحبت میکنم، مشغول صحبت درباره دیگری هستم. یعنی میخوام بگم که چه کسانی در روبروی من هرزندن، این باعث میشه که متوجه هرز زیستنهای خودم نباشم. و این آفت که شاید خودشیفتگی دروغین و مضر باشه، مبتلا به بسیاری از متفکرین ما هست. من برای این که سعی بکنم از این آفت به دور بمونم، از ابتدا اقرار میکنم که رفقا، من در جستجوی یافتن مصادیقی از این مواردی که دارم عرض میکنم در زندگی حسامم، و نمیخوایم به شکل باینری و صفر و یکی بگیم بعضی ها فرضی ان و بعضی ها هرزی، نه، میخوایم بگیم برخی از نحوه های زیستن و رفتار کردن برآمده از هرز بودگیه و برخ دیگرش برآمده از فرزانگی. مقدمه طولانی شد، اما ضرورت داشت برای جانمایی بحث، و یه نفس تازه بکنم و بریم به سراغ 5 موردی که میخوام خدمت شما عرض بکنم. اولین ویژگی که آرتور شوپنهاور در مورد این گروه استفاده میکنه با مزه است. میگه اینها خیلی با جدیت مشغول بطالتن. یعنی مسئله غیر جدی رو بسیار بسیار جدی بهش میپردازن. و خب طبعا این باعث میشه که از مسائل جدی باز بمونن. افرادی که انگار سماجت در حماقت دارن. مقاومت در برابر فهمیدن دارن. شما شاید تو جمع‌های دوستانه، نمیدونم تو مراودات فامیلی یا در حتی مصاحبت‌های خودتون با چنین مواردی روبرو شده باشید که کسانی خیلی جدی مشغول مناقشه و استدلال نمایی در مورد مباحثی هستن که اصلا موضوع حائز اهمیت و جدی نیست. مثلا شما فرض بفرمایید که یک گفتگوی خیلی مفصل و پرهزینه شکل بگیره در مورد این که آقا خانم ما 5 شنبه‌ها قرمه سبزی بخوریم یا شنبه ها، و ماها و سالها جماعتی سر این درگیر باشن که ما 5 شنبه قرمه سبزی بخوریم یا شنبه. بعد بگیم خب الان فرقش چیه؟ شما برای چی دارید روی این مناقشه میکنید؟ یا نه، ما از حیث استانداردهای سلامت میخوایم برسیم به این خروجی که 5 شنبه‌ها قرمه سبزی بخوریم یا شنبه ها. می‌بینید اصطلاحاتی که علل اصول در خصوص مباحث جدی کارکرد داره، ولی این مسئله‌ای که الان شما دارید بهش می‌پردازید مسئله جدی نیست. از روی کتاب براتون می‌خونم این سطرها رو، به جز اون چند سطر ابتدایی صفحه 59 که نقل قول‌های کوتاه هست، اون رو بذارید کنار. پاراگراف اول، نه ابتدای پاراگراف دوم، متن اینطوره. شوپنهاور میگه ترجیح می‌دهم از دیدگاهی برتر لفظ فیلیستر را در مورد کسانی به کار ببرم که مدام با جدیت به اموری مشغولند که در اصل واقعی نیستند. بعد دلواپس میشه که شاید من اگر اینجوری صحبت بکنم شما متوجه کلامم نشید. در ادامهش میگه اما چنین تعریفی مبتنی بر ارزش‌های متعالی است و از این رو با دیدگاه عموم مردم که در مقاله حاضر خود را در موضع آنان قرار دادم تطابق ندارد و شاید برای همه خوانندگان قابل درک نباشد. فهم من از این سطرها اینه، میگه که من این اصطلاح رو اگر به کار ببرم خواننده ها ممکنه متوجه منظور من نشن، چون اونها هم دارن در زمانه ای زندگی میکنن که همین مسئله غیر اسید و همین مسئله غیر واقعی برای اونها واقعی قلمداد شده. یه مثال بزنم دغدغه شوپنهاور رو بهتر متوجه بشیم. فرض کنید شوپنهاور به ما میگفت که هرز زیستن یعنی این که شما به جد مشغول بها دادن بابت ارزش‌های طایفه‌ای و عرف قبیله‌ای خودت باشی. خب برای ما که عرف قبیله‌ای و طایفه‌ای رو ارزش می‌دونیم، این تذکر شوپنهاور قابل فهم نمی‌شد. چون از نظر شوپنهاور اینها ارزش غیر واقعی است، اما من دارم در زمانه و تاریخی زندگی می‌کنم که تصور می‌کنم اینا اصل ماجرا است. من دارم زندگی می‌کنم بابت ارزش‌های طایفه‌ای و قبیله‌ای. شوپنهاور میگه پس حالا که من اینجوری توضیح بدم احتمالاً فهمیده نمیشه، از این موضوع میگذرم، از این تعریف عبور میکنم. از کدوم تعریف؟ از این که به جد مشغول امور غیر جدی و غیر واقعی هستند. به جای این شروع میکنم چند بند رو توضیح میدم. ما هم با همین مسیر پیش میریم ببینیم شوپنهاور برای ما چه خواهد گفت. مشخصه اولی که ما رو مبتلای به هرز زیستن و هر زندگی میکنه، نیاز نداشتن یا دقیق تر نیاز نشناختن برای فعالیت ذهنیه. شوپنهاور میگه این گروه اساساً به فعالیت ذهنی نیازمند نیستند یا خودشون رو نیازمند نمیدونن. سطرهای پایانی صفحه 59 رو براتون از رو میخونم. طبق این تعریف فیلیستر کسی است که به فعالیت‌های ذهنی نیاز نداشته باشد. خب، نیاز نداشتن به فعالیت ذهنی چه پیامدی داره؟ اگر در جرعه قبلی حضور ذهن داشته باشید، به این جمع‌بندی رسیدیم که ما لذت رو در پاسخ دادن به نیازهامون تجربه میکنیم. اگر ما به چیزی نیاز نداشته باشیم یا نیاز به چیزی رو نشناخته باشیم، پاسخ دادن به اون هم برای ما لذیذ نخواهد بود. به همین جهت برای کسی که سیراب هست، یک لیوان اضافه آب خوردن لذیذ نیست. اما برای تشنه در کویر مونده، خوردن یک پیاله آب همه لذت‌های دنیاست. فرق این دو در تجربه نیازه یا در آگاهی بر نیازه. از اینجا میرسیم به مشخصه دوم هرز زیستن. از عوارض نداشتن نیاز نسبت به فعالیت‌های ذهنی، نرسیدن به لذت در تجربیات معنوی است. از جمله مقدماتی که به هرز زیستن و هر زندگی منتهی میشه، فقر در تجربه معنوی و فقدان در لذت‌های معنویه. ادامه همون صفحه 59 رو میخونم و میام در ابتدای صفحه 60. از این تعریف چند مطلب را میتوان نتیجه گرفت. اولا این که چنین کسی، یعنی این کسی که نیازی به فعالیت‌های ذهنی نداره، در ارتباط با خود فاقد لذت‌های معنوی است. زیرا چنان که قبلا گفتم، هیچ لذت واقعی بدون نیاز واقعی وجود ندارد. این که میگه قبلا گفتم داره ارجاع میده به نقل قولی که در صفحه 53 کتاب از زبان ولتر ارائه کرده. از دل همین دو موردی که خدمت شما عرض کردم و سطری که روخوانی کردم، حالا میخوام استخراج بکنم مشخصه سوم رو. سوم مشخصه همین عبارتی است که از روخواندم، یعنی فقدان رابطه با خود. ببینید چه اتفاقی افتاد. میگه اگر کسی به فعالیت ذهنی خودش رو نیازمند ندید، به این جهتی که نیاز رو نشناخته، لذت رو هم تجربه نمی‌کنه. پس میاد تو گام دوم، میشه فقدان لذت به سبب نشناختن نیاز. بعد میگه این اتفاق کجا میفته؟ پاسخ چنینه: در جایی که فرد ارتباط کامل یا ارتباط اصیلی با خود نداره. مسئله اینجاست، لطفاً دقت داشته باشید. ارتباط با خود در برابر ارتباط با دیگران نیست. یعنی اینطور نیست که ما بگیم که یا باید با خودمون ارتباط داشته باشیم یا با دیگران. البته که شوپنهاور ملاحظاتی داره در مورد ارتباط با خود و تنهایی که توی جوره‌های قبل در موردش صحبت شده. من اینجا میخوام فهم خودم رو عرض بکنم. ارتباط با خود نه مقابل ارتباط با دیگران، بلکه مبنا و پایه ارتباط با دیگریه. کسی که ارتباط صحیحی با خودش برقرار نکرده باشه، پی و مبنای لازم برای بنا شدن ارتباط سالم با دیگران رو هم از دست خواهد داد. برای مثال و شاهد این مواردی که عرض کردم، میونه های پاراگراف سوم از صفحه 60 رو براتون میخونم. میگه چنین فردی چون فاقد رابطه با خود هست، سرگرم هرز بزمی، این عبارت از منه، هرز محفلی، یعنی همنشینی های بیهوده با دیگران میشه. این بیهودگی رو من نمیخوام به دیگری نسبت بدم. یعنی چنین نیست که بگم دیگران نالایق و ناشایسته هستن که رابطه بیهوده است. نه، این من هستم که با شایستگی خودم آشنا نیستم و بنابراین وارد در روابطی میشم که برای من هرز تلقی میشه. میگه چنین فردی به گمان خودش میخواد فقدان لذت‌های معنوی رو جبران کنه. پس چیکار میکنه؟ از جابدو دارم از رو کتاب میخونم. از این رو خوردن صدف و نوشیدن شامپاین نقطه اوج زندگی اوست و هر چیزی که موجب راحتی بدنش شود. هدف اصلی او در زندگی است و اگر گرفتار اینها باشد، به قدر کافی سعادتمند است. اینجا داره به تن میگه، میگه توهم سعادتمندی داره. اما به علت اینکه این موهبت‌ها بر او تحمیل شده، ناگزیر دچار کسالت و بی‌حوصلگی می‌گردد و برای علاج آن به هر کوششی دست می‌زند. جشن، نمایش، محفل، بازی ورق، قماربازی، اسب سواری، زن، شراب نوشی، سفر و نظیر اینها. من نمی‌خوام در مورد تک به تک این مصادیق مناقشه بکنم. بله، خب اینجا شوپنهاور بازی کردن یا حتی سفر رو هم جزء مصادیق هرز بودگی آورده، ولی نه به این معنا که هر سفری، هر محفلی و هر بازی، بلکه سفر و بازی و محفلی که بر مبنای رابطه دقیق با خود و داشتن یک چرایی اصیل بنا نشده باشه. تونستم برسونم عرضم رو که چرا آگاهی بر خود و رابطه صحیح با خود مبنای هر ارتباط با دیگری باید قرار بگیره؟ باز عبرت ابتدای جرعه رو یادآوری میکنم که ما قرار نیست در دیگران به دنبال غلط بگردیم. ما قراره که در خودمون مصادیقی رو کشف و بعد ترمیم کنیم. آیا واقعا من و شما تجربه نکردیم محفل ها و نشست هایی که به ظاهر همه چیزش سرخوشانه بوده، پر از خنده و هیاهو بوده، ولی از قضا ما که از این محفل و مجلس خارج شدیم پژمرده دلتر از آغاز این محفل بودیم؟ یعنی فکر میکردیم که اگر بریم و در این جمع بجوشیم و برگردیم سعادت و لذت رو تجربه میکنیم، پس چرا بعد از این که بیرون میایم با کولباری از حسرت و سنگینی داریم به سمت خونه برمیگردیم؟ شوپنهاور اینجا یه تذکر تلخی میده، میگه به خاطر اینکه افراد فلیستر، حالا یا به تعبیر من هرزی و هرزنده، پناهنده میشن به جمع هرزنده های دیگر، یعنی میرن با آدم های بیمایه تر دیگری هم محفل میشن، چون مجموعه ای از باختگان دارن دور هم جمع میشن و از دل این هم باختگی ها هیچ ساختگی و یافتگی بر نمیاد. ادامه متن رو براتون میخونم. میگه از این رو خصوصیت فلیستر این است که جدی بودنش تیره و خشک است و به جدی بودن حیوانی نزدیک است. هیچ چیز موجب شادی او نمیگردد. هیچ چیز او را بر نمی انگیزد. هیچ چیز علاقه او را جلب نمی کند، زیرا دیری نمی گذرد که لذتهای جسمانی به پایان می رسند و جمعی که خود از این گونه فلیسترها تشکیل شده است خسته کننده می شود. از اینجا به بعد ما وارد مشخصه چهارم هرزیستی یا هرزندگی میشیم. خب افرادی که نیاز به اندیشیدن رو نشناختن، چون نیاز رو نشناختن لذت معنوی و لذت اندیشه رو تجربه نکردن. این دو بر مبنای نداشتن ارتباط با خود بوده، پس ارتباطهای نامناسبی رو با دیگران برقرار کردن. حالا در آخرش هم رسیدن به یک ملال، به یک دلازردگی. چی کار باید بکنن؟ از این مرحله به بعد آهسته آهسته افراد درک میکنن که اون چیزی که لذت واقعی ایجاد میکنه یا لااقل بخش دست نیافته لذت برای اونها در وجه ذهنی ماجراست. به دنبال لذتهای معنوی میرن، به دنبال لذت بردن از زیبایی. درک میکنن که گمشدهشون در لذت بردن از معنویت، لذت بردن از اندیشه و لذت بردن از زیبایی است. اما چون توشه لازم برای این لذت‌ها رو اخذ نکردند و فقط به مقدمات یک نیاز آگاهی پیدا کردند، این باعث میشه که به جای اینکه در پی کسب اون مقام باشن، به تفاخر و ظاهر سازی پناهنده بشن. چه بسا من در خودم یافتم، شما در خودتون یافته باشید و چه بسا هم در دیگرانی دیده باشید که حالا دریافته که نیازمند فهمه، اما خود فهم رو تجربه نمی کنه، ادا و جست فهمندگی رو داره مزه مزه می کنه. فهمیده که حالا باید زیبایی رو تجربه بکنه و از مواجهه با امر والا و رویارویی با امر زیبا باید لذت ببره، اما مهارت لذت بردن از زیبایی رو تمرین نکرده. بنابراین با به دنبال اینه که همون کار کردی که از محافل هرز انتظار داشت رو حالا در یک محافل جدیدی تجربه بکنه که اینها یه ذره تم اندیشه محوری داره. همچنان نتونسته فونداسیون و بنای ماجرا رو ترمیم بکنه، اما میاد در و دیوارش رو رنگ و لعابی از هنر، از زیبایی و از خرد میزنه. شوپنهاور اصطلاحی که برای این افراد استفاده میکنه میگه که اینها اسنوب هستن، اینها افاده‌ای‌اند، متکبرند. همچنان از دل این ادعاتوارها لذت ذهنی و لذت معنوی رو تجربه نمیکنن، اما جستش رو دارن مزه مزه میکنن. به تعبیر خودمونی این جست و اداها فیک باقی میمونه مگر اینکه یک شرطی محقق بشه. توی سطر پایانی پاراگراف سوم از صفحه 61 شوپنهاور یک اشاره میاره، میگه اینا افرادی هن که بدون نیاز ذهنی دارن زندگی میکنن. من برای خودم چنین حاشیه نویسی کردم که رفیق جانم، تا زمانی که اولا ما نیازهای ذهنی رو، نیاز به تفکر، نیاز به زیبایی، نیاز به اندیشه رو با جان خودمون فهم نکنیم و بعد از فهمش، بعد از پذیرشش در راستای مرتفع شدن این نیاز قدم بر نداریم، سختی تحمل نکنیم، تمرین رو به جان نخریم، حتی اگر ادا اطوارش رو هم در بیاریم، گره باز نخواهد شد. پاراگراف چهارم صفحه 61 برای من بسیار باشکوه بود، برای خودم هم رنگی رنگیش کردم، الانم برای شما میخونم. شوپنهاور میگه رنج بزرگ همه انسانهای نافرهیخته این است که معنویت موجب سرگرمیشان نمی شود، بلکه برای رهایی جستن از بی‌حوصلگی پیوسته به واقعیت نیاز دارند. درک عظمت این جمله‌ای که الان شوپنهاور میگه از دل کتاب در باب حکمت زندگی بر نمیاد. ما تا زمانی که نگاه شوپنهاور به مقوله معنویت و واقعیت و نگاه شوپنهاور به علم انتزاعی و ادراک شهودی یا ادراک بیواسطه از هستی رو در کتاب جهان همچون اراده و تصور که دقیق ترش کتاب جهان همچون اراده و بازنمود هست درک نکنیم، این جمله برای ما قفلش باز نمیشه. اما در همین حد اکنونی خودمون هم میتونیم لذت شنیدنش رو تجربه کنیم. من از اینجا میخوام جمع‌بندی بکنم و برسم به مشخصه پنجمی که انسانهای هرزنده به اون مبتلا هستن و مانع از این میشه که ما فرزانگی یا فرزی بودن، فرزانزی بودن رو تجربه بکنیم. و اونم وقتیه که حتی بعد از اینکه در میابیم که ما نیاز داریم به تجربه معنوی، به تجربه اندیشه، به تجربه زیبایی، به جای اینکه به نحو اصیلی تمرین کنیم، استاد ببینیم، شاگردی بکنیم و برسیم به تجربه این لذت، سعی بکنیم لعاب و نقابی ازش برداشت کنیم. شما تصور بکنید فرد الف پدید آورنده اثر هنری است. این چه میزانی از معنویت و لذت رو داره تجربه میکنه؟ حالا فرد دوم، کسی که خالق اثر هنری نیست اما مهارت در تماشا داره، خوب دیدن و خوب شنیدن رو تمرین کرده، میتونه ساعتها در یک موزه خیره به یک اثر هنری باشه و لذت ببره. این گرچه که در حد فرد اولی تجربه نمی کنه چون خالق اثر نیست، اما متأثر از این خلقت در ذهن خودش تجربه‌ای داره و لذتی داره که برای او ارزنده است. حالا از نفر اول و دوم میگذاریم، نفر سومی رو فرض بکنید که صرفاً دلال آثار هنری، میخره، میفروشه، حراج میکنه بابت اینکه بتونه ثروتی کسب بکنه و خیلی تمایزی نداره که اون چیزی که داره خرید و فروش میکنه یه اثر هنریه یا یک قطعه صنعتی. یا کارگری رو فرض بکنی که فقط پای این اثر نقاشی و تابلو رو جارو میکنه بدون اینکه حتی یک لحظه بیسته و خیره به این تابلو نگاه بکنه و در اون تعمق کنه. این در حاشیه این اثر هنری مشغول به ارتزاق هست، اما تجربه لذت ذهنی رو نخواهد چشید. با این جمله جمع‌بندی می‌کنم که خصیصه پنجم کسانی که هرزنده هستند، کسانی که هر زندگی می‌کنن، اینه که لذتشون متصل به منابع پایان پذیره. این چیزیه که شوپنهاور با لفظ واقعیت داره بهش اشاره می‌کنه. اون کسی که دلال اثره با یک ثروت پایان پذیر روبروه. با یک سلسله آثار پایان پذیر روبروه. اون کسی که در پی لذت جسمیه، به تعبیر شوپنهاور، در مسیر لذت‌های پایان پذیره. اما اگر کسی بخواد از این هرز بودگی رها بشه، باید متصل به لذت‌های پایان ناپذیر بشه. من جرعه پنجاهم رو با سطرهای پایانی صفحه 61 تمام میکنم. شوپنهاور اینجوری ادامه میده: اما سرگرم کننده بودن بعضی از واقعیت‌ها زود سپری می‌شود. وان وقت به جای آنکه سرگرم کنند، ملال‌آور می‌شوند و بعضی دیگر انواع مصیبت را پدید می‌آورند، در حالی که معنویت برعکس تمام شدنی نیست. جرعه پنجاهم و فصل دوم از کتاب در باب حکمت زندگی رو اینجا به پایان میبرم. امیدوارم که عمر و نشاط و فراغتی باشه و از جرعه 51 وارد بشیم به فصل سوم.